أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت بفرماید و در ظهور حضرت تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر شد که در میدان جهاد اکبر و عسکری که ما داریم، که همینقدر که وارد جبهه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدیم و به ایشون و اهل بیتشون دست بیعت دادیم، این جهاد اکبر و اصغر ما شروع میشه و ناچار از این جهاد هم هستیم. در این میدان جهاد اکبر و اصغر اموری ما رو کمک میکنن و به ما امکان صبر و پایداری رو میدن و برای ما زمینه صبر رو فراهم میکنن. بعضی از اونها رو عرض کردیم. یکی عرض کردیم از مهمترین اونها که در کتاب مجید و در روایات اهل بیت به او اشاره شده، داستان سید الشهدا علیه السلام و توجه به این داستان با ابعاد مختلفی که در معارف ما آمده، که موضوع درگیری، میدان درگیری و مراحل این درگیری تا پیروزی قطعی حضرت در دوره ظهور و رجعت در کتاب مجید، در قرآن و همچنین در روایات ازش بحث شده و این به ما کمک میکنه و حتی نه به ما، انبیاء الهی هم که تو این صف وارد شدن دارن که بتونن مقاومت بکنن در میدان جهاد اکبر و اصغرشون موفق باشن، از این حادثه بهره‌مند بودن و متمسک به سید الشهدا علیه السلام بودن. حالا یه موضوعی رو که خیلی هم موضوع دم دستی است، من به حسب ظاهر چند تا روایتش رو میخونم و بعد اون روایت رو بر همین اساس معنا کنیم. روایات در باب سباب بکای بر سید الشهدا است که دیگه احتیاج به ذکر نیست. الحمدلله اینقدر این روایات رو شنیده اید و خونده اید و فرموده اید که دیگه حتی احتیاج به تکرار هم نیست. ده ها روایات، صد ها روایات در این زمین داریم. من دو تا سه تا از اینها رو میخونم، ترجمه میکنم، انشاءالله با اون رویکردی که عرض کردم معنا میکنیم. روایت اول رو که عمالی ممنون صدوق نقل کردن، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، من تذکر مصابنا، اگر کسی متذکر مصیبت های ما بشه، و بکال مرتک و مننا، و نسبت به اون چه در مورد ما انجام شده بگرید، کان معنا فی درجتنا یوم القیامه، در قیامت در درجه ماست. این یک. در درجه ماست، نه اینکه انسان معصوم میشود و روشن این درجه تنا، یعنی انسان به جایی میرسد که در جوار معصومه، در قرب معصومه. مثل همین که از کنم در زیارت عاشورا هم هست که ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من رو به مقام محمود شما برسونه. اینجوری معنا نکنید که من هم مقام شما بشم، که وجهی نداره. حضرت آدم هم طمع کردن از بهش بیرون رفتن. مسئله این است که اونها صاحب مقام محمودن، ما به این مقام محمود راه پیدا کنیم. وقتی راه پیدا کردیم، ما واسطه شفاعت اونها میشیم تو ظرف خودمون. هم خودمون به شفاعت میرسیم، هم مؤمن میتواند واسطه شفاعت بشه. یعنی شفاعت مال نبی اکرم است، مال اهل بیت، کسی دیگه حق شفاعت نداره. کسی که عهد داره با خدا میتونه شفاعت کنه، اون عهد هم معصومین داره. هم کسی که شفاعت میکند باید عهد داشته باشه، هم شفاعت شونده. آیات قرآن ملاحظه فرمودید دیگه، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هم شافع، همون کسی که شفاعت میشود، باید عهدی داشته باشن. اون عهد شفاعت غیر از عهد شفاعت شدن است. عهد شفاعت مال معصومینه، اونا هستن که عهدی با خدا بستن که بیان تو عالم دست عالم رو بگیرن برسانن، به لوازمش هم ملتزم شدن. همینطوری که اونجا عرض کردیم، شفاعت مال اونهاست. ولی انسان میتونه به مقامی برسد که هم مورد شفاعت قرار بگیره، هم واسطه در شفاعت بشه. هدایت اونها، رحمت اونها، خیرات اونها، نجات از گناه و آلودگی و رسیدن به بهشت و خیرات به وسیله انسان اتفاق بیفته. یعنی خیر معصوم از مسیر انسان برسه به دیگران. این معناش هست. اینجا هم کنه معنا فی درجتان، یعنی همین. نه اینکه انسان هم مقام با معصوم میشه، این که معنی نداره. این که بکا که هیچی، همه عبادت های انبیا هم سر هم بکنی، ضرب سالیه یوم القندر افضل من عبادت استقله، افضل من عبادت، از عبادت همه جن و انس یه دونه ضربت بالاتره. چطور میشه در مقام امیرالمومنین باشی؟ واضحه اینا در معارف اهل بیت روشنش میخوان بفرمان. بعد فرمودن و من دوت کرد به مصابنا، کسی که خودش متذکر مصیبت ما نشه، دیگران رو به یاد مصیبت ما بیارن. فبکا و ابکا، بگرید و بگریاند. لم تبک عینه، لم تبک عینه یوم تبک العیون، روزی که همه چشم ها گریانن او گریان نیست. در روز قیامت که همه چشم ها گریانن او گریان نیست. بعد این قسمت مقصودم بود، و من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، اگر کسی در مجلسی بنشیند که امر ما در اون مجلس احیا می شود، لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، روزی که قلب ها میمیره قلب اون میمیره. یعنی اون روزی که سیطره شیطان به حدی است که همه رو میبره تحت چتر خودش، اون روز این آدم زیر سیطره شیطان نیست. ببینید از این باید اینجور استفاده نمیشه که مجلسی که در ذکر مصیبت اهل بیت میشه مجلس احیاء امره. لذا حضرت ذیل بکاه بر حد معصومین رو فرمودن، فرمودن کسی یاد ما کنه یا او رو بیاد بیاورن و بگرید. این چنین و چنان می شود، در روزی که چشم ها می گرین او نمی گرید، هم درجه مستوبش. بس آمودم منجل است مجلسا یحیا فیه امرنا، مجلسی که درش احیا امر اهل بیت می شود، اگه تو مجلسش هستی روزی که قلوب می برد این قلب نمی میره. پس این یک روایت. از این روایت استفاده می شود که بکا بر ائمه علیهم السلام، مجلس بکا مجلس احیا امره، و مجلس احیاء امر موجب احیاء قلوب انسان میشه. انسان به حیات قلب میرسه. قلب انسان حیاتی داره، ممکنه بمیره، اما تقلبی عظیم و جنایتی. بکای بر سید شهدا قلب مرده رو زنده میکنه، به حدی از حیات میرسونه. انسان رو وادی دارالحیوان میکنه دیگه. انما حیات الدنیا لعب و لهو، ان الدار الاخره لهی الحیوان، که دار ولایته. بکای بر سید شهدا، مجلسی که درش بکای بر سید شهدا هست و ذکر مصیبت ها و اطلاعات معصومین میشه و درش گریه میکنن، این مجلس مجلس احیاء امره. مجلسی است که اگر در این مجلس بودی انسان وارد دارالحیوان میشه، قلبش میشه زنده. روزی که قلوب میمیرن اون نمیمیره. این شاید ترجمه این روایت، چون میدونید امام سرچشمه حیات دیگه، سلام علیک یا عین الحیات، خودشون علمشون معارفشون روایات فراوان دیگه، سرچشمه حیاته. روایت دوم، روایت امروات من فعلا از اون بهار میکنم، فراوان در ملاحظه فرمودید مصادر اولیه، این روایات درش فراوانه، ولی من ازدهار میکنم روایات رو در جلد 44 باب سواور بکا علی مصیبتهی. روایت سومی از تفسیر علی ابن ابراهیم از نبی عبدالله علیه السلام قال من ذکرنا او ذکرنا انده، کسی یاد ما کنه یا ما در نزد او یاد بشیم، فخرج من عینه دمع مثل جناح بعوزتن غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر، یا مثل زبد البحر. کسی که ما در نزد او یاد بشیم به اندازه بال مگسی بگرید گناهان او بخشیده می شود ولو به اندازه کف دریا باشد. حالا این روایت هم بعد معنا بشه. پس این روایت هم یکی از آثاری که برای بکای سید شهدا علیه السلام ذکر میکنه طهارت نفس. اون روایت حیات رو ذکر میکرد که بکای بر سید شهدا مده حیات قلوب میشه. این روایت دلالت میکنه بر این که انسان اگه بر سید شهدا علیه السلام بگرید، گریه موجب طهارت نفسه، ذنوب انسان پاک می شود ولو مثل زبد، مثل زبد البحر، مثل کف دریاها، اینقدر فراوان باشه. این روایت هم باز عنایت دارید معناش روشنه، خود روایت توضیح بده. چون میدونید دریا اصلش آب زلاله، این کف روی آب، کف این روی آب، اصل دریا که نیست. اون کسی که بر امام می گرید و اهل بکای بر امام هست، یعنی توجه به امام پیدا میکنه و بر مصیبت امام میگرید، این کسی است که ارتباط سرشت با امام داره. شیعتنا خلقو من فاضل فینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، و کسی که متصل در سرشت به امام علیه السلام باطنش باطن زلاله، گناه کف روی آب اوست. این همون است که در روایات مکرر دیدید که مؤمن ممکنه گناه بکنه ولی مؤمن لاغبالی نسبت به گناه نیست. یک، دو، باطنش باطن نورانی است. ملاحظه فرمودید در روایت علائم مؤمنه که میشموره، یکیشون مؤمن لاغبالی نیست و اگر هم گناه کنه گناهش گناه لایه روئین وجودشه. هیچ وقت مؤمن از عمق وجودش نسبت به خدای متعال طغیان نمی کنه، سرکشی نمی کنه، مستکبر علی الله نیست، طاغی علی الله نیست. دیدید در ابو حمزه رو میاد زدن به خدای متعال میگه من خیلی گناه کردم، انا الذی کذا و کذا. بعد وقتی در مقام اعتذار حضرت به ما تعلیم میکنن میگن بگید لما عبدک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاهد ولا لسخطک متعرض ولا لوعیدک متحاب، من عذار تو رو کوچک نشمردم، من ربوبیت تو رو انکار نکردم، من گردن کشی نکردم، بل اخطر خطیئتون عرضت و سبلت. این در واقع تعلیم واقعیت مطلبه، میگن به خدا اینجوری حرف بزنید، واقع رو بگید، ظاهرسازی که نیست. کسی که ابو حمزه در سحر میخونه که ظاهرسازی نمی کنه، حضرتش ظاهرسازی یاد نمیدن، میگن اون واقعیت رو توجه کن و به خدا بگو، بگو خدا من در باطن تسلیم تو هستم، خطیعت رو نرزد. خود این توجه موجب میشود مغفرت خدا بیاد این خطیع ظاهری رو هم ببره. در این روایت می‌بینید مؤمن اینجوری است. به مصعب، به وجود مقدس مصعب بن جعفر ارواح نافدا عرض کرد که ابن رسول الله، دوستان شما گناهان بدی می‌کنند، ما ازشون تبری بجویم؟ فهمود نه، که دوست ما هستن از اونها تبری نجوید، از عملشون تبری بجویید، از خودشون تبری نجوید، عملشون از ما نیست، خودشون از ما هستن. بعد عرض کرد آقا بگیم فاسقم، فهمود نگید فاسقم، فاسق العمل ان طیب الریح، اصل وجودشون متحره، فاسق العمله، بله فسق در عمل داره. پس ببینید مؤمن اینجوریست، اون کسی که بر امام حسین میگرید، بر معصوم میگریه، تو جبهه معصومه، با رنج اونا رنج میبره، با خوشی اونا خوشه، این گناهش زبد البحره، کف روی آبه. و بکای بر سید الشهدا موجی در وجودش درست میکنه، موجی از توجه به حضرت حق، موجی از توجه به معصوم که انوار معصوم میاد این کف رو آب رو هم میبره تو ساحل شیطان، برمیگرده به اصل خودش. دیدید در روایات که گناه مؤمنین آخر کار برمیگرده به اولیای طاغوت، چرا؟ چون گناه از اونجا آمده، بوی لجن که مال عصر نیست، بوی لجن از لجن آمده به دامن عصر میشسته. خدای متعال وقتی در قیامت تصفیه میکنه او برمیگرده سر جای خودش. گریه بر سید الشهدا خاصیتش اینه که ساحل دامن وجود انسان رو، بحر وجود انسان رو به جوشش در میاره، بحر مؤمن، این کف ها میره تو ساحل، میرسه به ابلیس و شیطان. کما اینکه توبه و استغفار هم خاصیتش همینه دیگه، جوشش توجه به حضرت حق، خضوع در مقابل حضرت حق، ندامت و استغفار، انوار الهی رو جاری میکنه، گناهان برمیگردن به ساحل اصلی خودشون، این دریا پاک و زلال میشه. این معنای روایت نورانی. حالا روایت در این زمینه فراوانه دیگه. امام رضا فرمود یاب نشبی برواهن و فدا امبکیت علی الحسین سلام الله علیه تو تسیر دموع که علی خدیج غفر الله لک کل ذنب از نفته کثیرن کان او قلیلا صغیرن کان او کبیرا. اگر اشک به صورت جاری شد خدا پاکت میکنه. حالا چرا اینا عرض میکنن؟ پس ببینید تا این دو تا روایت همین دو تا روایت اکتفا میکنه که آثار بکای بر سیر الشهدا رو توضیح میده. بکای بر سیر الشهدا یکی حیات قلب میاره، یکی طهارت نفس میاره، آلودگی های نفس رو از بین میبره، گناهان شسته میشه. حالا نگاه کنید گناه چیست؟ گناه یه ظاهری داره و یه باطنی. ظاهر گناه یا سطوحی داره گناه. ظاهر گناه اینه که انسان دروغ میگه، علیاذ بالله غیبت میکنه، با مؤمنی درگیر میشه و امثال اینها. یه قدم بری جلو باطن گناه کجاست؟ باطن گناه در انسان صفات رذیلشه، یعنی در قلبش. انسان حسد داره، این حسد منتهی به غیبت میشه. ده بار دیگه اگه این حسد رو پاک نکنه، استغفرالله بگه، دوباره یه جای دیگه این حسد سر برمی‌داره، دوباره یه جای دیگه زهرش رو یه مؤمن دیگه می‌ریزه. سر این حسد کجاست؟ باطن این صفات رذیل کجاست؟ باطن این بخل کجاست؟ انسان واجبات مالیش رو نمیده، جهاد مالی نمیکنه چون بخیله دیگه. جهاد با جان نمیکنه چون بخل میبره، جانش رو با خدا نمیده، ریشش بخله دیگه. درسته؟ سوء نفس بخله. بخلش کجاست؟ ریشه بخل به یک تعبیر تو نفس انسانه که استکبار علالله میکنه، کارش طغیانه. نفس از جنود ابلیس در کنار انسانه دیگه، از قوای ابلیس. اعدو بک نفس و کلتی بین جنبه، که گاهی انسان نفس رو با خودش اشتباه میگیره، 70 ساله داره کار میکنه، 30 ساله 20 ساله خیال میکنه خودشه، بعد که تحمل میکنه همش نفس بوده دیگه. اینقدر نزدیکه به آدم. نفس و کلتی بین جنبه، پایگاه همین رو تو نفسه، صفات رذیل مال نفسه. و نفسم اصل همین گناهانش برمیگرده به چی؟ یه معنا برمیگرده به استکبارش. وقتی استکبار علالله کرد، در مقابل خدا میگه گردن فرازی کرد، وقت تحت سلطه ابلیس قرار میگیره. انما سلطانه علی الذین یتولونه. وقتی با خدا چپ افتادی، تحت ولایت ابلیس قرار میگیره دیگه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. طبیعیست دیگه، هر که گریزد، اینم مال فرهنگ شاهیه، هر که گریزد ز خراجات شاه، پارکش قول بیابان شود. هر که زیر فرمان خدا نره، تحت ولایت ابلیس میره، پارکش قوله، دست خودش نیست. این عرض میفرمایید. بنابراین نفت کنید ریشه گناه اینه. نفت وقتی استکبار میکنه تحت ولایت ابلیس قرار میگیره، او صفات رذیله رو در انسان که از قوای خودش هست، از قوای جهله، جاری میکنه. این صفات رذیله هم دائم عاصی میشن. یه تحلیل از گناه از شکل دیگه هم میشه تحلیل. به زمان میدید ریشه گناه ولایت اولیای طاغوت، استکبار اوناست که ما رو هم میگیره. خب نهایت بکنیم، پاک شدن از گناه به چیز؟ پاک شدن از گناه ببینه که در ظاهر این گناهی که آمده خدا میتونه تبدیل کنه، تا اون رشته تعلق به شیطان هم قطع بشه. در روایت ملاحظه فرمودید نگاهی که انسان میکنه، فرمود ان نظر و سهم مسموم من سهام ابلیس، از طریق چشم انسان به قلب انسان نفوذ میکنه. لذا ملاحظه فرمودید هر گناهی یه نقطه تاریکی تو قلب ایجاد میکنه، کمان که هر سجده یه نقطه نورانی در قلب انسان ایجاد میکنه. گناه نقطه تاریک تو قلب ایجاد میکنه. این گناه رو اگر بگیرید مال ابلیس دیگه، سهم مسموم من سهام ابلیس. یا اولیاء طاغوت، شیاطین انس و جن، دستشون با هم یکیست، یک کاسن دیگه اینا. پس بنابراین حالا پاک شدن از این گناه چجوری واقع میشه؟ به این که این گناه ظاهری پاک بشه، اون صفت رذیل از بین بره، اون رشته تعلق به اولیاء طاغوت هم از بین بره. لذا در روایات باب محاسبه در سفینه این روایت هست، مصدر اصلیشو یادم رفت رجوع کنم، نمیدونم از کجا هم نقل کرده بود، در سفینه در ماده محاسبه از سفینه طلبا اونجا فرمود آخرش هم که محاسبه میکنید، اگر دیدید گناه کردید چند تا کار بکنید: استغفار بکنید، عهد صلواتتون رو تجدید بکنید. صلوات یعنی بیعت با نبی اکرم دیدید صلوات تشدید عهد دیگه خضوعه و عهد لعنتون هم تشدید بکنید، یعنی گناه کردید از اون عهد فاصله گرفتید رفتید طرف اونایی که ملعونه تشدید کنید تو پاک بشید. پس پاک شدن از گناه یعنی پاک شدن از این گناه ظاهری، پاک شدن از ریشه این گناه، صفات رذیلت و تعلقات و صفات باطله و باطنی ترش تبری از اولیاء طاغوته. انسان تا به اون تبری نرسه پاک نمیشه. اگه به اونا کمترین تعلق به اونها مساوی با گناه، فکرتون تعلق داشته باشه، قلب تعلق داشته باشه، عمل فرق نمیکنه. همینطور که تعلق چشم گناه میاره، تعلق فکرم گناه میاره، تعلق قلبم گناه میاره. همه وجود ما باید تبری به جوی تا پاک بشیم. خب دقت بکنید، این ریشه آلودگی به گناه، پاک شدنش هم اصل پاک شدن از گناه استغفار و خشوع در مقابل خدای متعال، تبری از دشمنان، تولی به ولایت امیرالمومنین. همین رو فرمودن دیگه، فرمودن آخر شب محاسبه کن، استغفار، استکبار علی الله کردی در مقابل خدای متعال استغفار کن. عهد تو با امیرالمومنین شکستی و الا گناه نمی کردی که، از امیرالمومنین که گناه در نمیاد که، عهد تو تجدید بکن. بنا بود زیر بار اونا نری، اونایی که ملعونن مطرود خدا هستن تو هم لعنشون کنی. هر کی خدا لعنش میکنه من باید لعنش کنیم دیگه، نمیشه خدا کسی لعن کنه ما لعنش نکنیم که. لعن نکردی تو میاد مزخرف تفسیر میکنه آدم رو. این همه که به ما میگن لعن کنی به خود خدای متعال فرموده، این که در روایت داره لعن مثل فلان لعن، اگر بگید مثل این است که هزار تیر به طرف دشمن راه کردی، تو همینه دیگه، چون نمیذاره که دشمن نفوذ کنه، راه نفوذ دشمن رو میبنده دیگه این لعن رو تبرده. و اون لعنتون رو تجدید بکنید یعنی چی؟ یعنی گناه ریشش تو استکبار علی الله، تو خروج از ولایت معصوم، تو تولی به دشمنه، تبریتون از بین رفته. هم توحیدتون رو، هم تولیتون، هم تبریتون رو تجدید کن. این میشه پاک شدن از گناه. خب خاصیت بکار بر سید الشهدا اینه، بکار بر سید الشهدا خاصیتش اینه، بخواهی یا نخواهی هم صف دشمن رو به ما نشون میده، هم صف امام رو نشون میده، هم ما رو بر میگردونه به نقطه خضوع در مقابل خدای متعال، استغفار ما رو ازمون میگیره، کار استغفار رو میکنه. نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده، نفسش تسبیح، کار تسبیح رو میکنه، قصدهاش عبادته. پس نهایت بکنید این قسمت اول که طهارت نفس از طریق بکای بر سید الشهدا حاصل میشه، معنیش اینه بکای بر سید الشهدا شما رو به نقطه سجده بر خدا میرسونه. هر گناهی که تو انسان بوده که این گناه ریشش در نوعی تکبر علی الله، خطبه قاصر رو ملاحظه فرمودید، همه امتحان خدا به سجده در مقابل کبریاییش برمیگرده و همه گناهان به خروج از این تواضع و خشوعه، برگشتن به نقطه سجود، برگشتن به نقطه تولی به اهل بیت، برگشتن به نقطه تبری از دشمنان با عشق بر سید الشهدا واقع بشه. این خاصیت واقعیشه. لذا کف گناهان رو میشوره، چه گناهانی باشه که گناهان ظاهری که ریشه، چه ریشه های این گناه باشه، که در بعضی روایات، حالا این روایت هم یه جملهش رو میخونم، روایت خوبیست، ببینید که آثار بکار بر سید الشهدا رو حضرت توضیح دادن. فمود فعلا امام رضا ارواح نافدا فرمودن، اینم از امام رضاست. حالا روایت مفصله، میخونم روایتشون، روزش هست. وجود مقدس امام رضا ارواح نافدا فرمودن، این روایت از حضرت نقل شده در اعمالی صدوق دیگه، روایت 17 این بابه، که قال ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال فاستحلت فیه دماؤنا. محرم ماهی بوده که اهل جاهلیت هم درش جنگ نمی کردن. تو این ماه خون ما رو حلال دانستن، نه فقط با ما جنگیدن، جنگیدن خون ما رو ریختن، بعدم دستشون رو شستن، به اصطلاحشون وایستادن رو به قبله نماز خوندن. و حت کتی حرمتنا، حرمت ما رو حفظ کردن. و صبیتی زرارینا و نسانا، زن و بچه ما رو اسیر کردن تو این ماه. و عذر متن نیرانو فی مزاره بنا، خیمه های ما رو به آتش کشیدن. و انتوه به مافی ها من سقلنا، همه متاع ما رو به غارت بردن. و لم تر علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمتون فیان، حرمت پیغمبرم نگه نداشت. اینی که سید الشهدا سر ظهر بعد از ظهر عاشورا میفهمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، یعنی حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی بعد فهمود ان یوم الحسین اقره جفوننا، پلک های ما رو زخمی کرده و اسفل دموعنا، امام رضا میفرماند و اذل عزیز و اذل عزیزنا به ارض کرب نبلا، عزیزان ما رو ذلیل کرده. او رسدنا الکرب والبلا الى یوم الانقضاء. نگاه من عرض میکردم به ذهن میاد درس پس میدم، السلام علی ساکن کربلا، حضرت مقیم در این وادی ان هنوز. او رسدنا الکرب والبلا الى یوم الانقضاء، تا روز قیامت ما رو در وادی کرب و بلا قرار داد. حاصلش برای ما این بود فعلا مثل الحسین فلیبکل باکون. بعد فهمود فإن البکا علی یحط الذنوب العظام، گناه بکای بر سید الشهدا گناه ذنوب عظام رو حس میکنه، محس میکنه. دیدید کار صلوات رو میکنه دیگه. باز این از روایت هم از امام رضا رو منافضا فهمود من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر من الصلوات علی محمد و آله. اکثار در صلوات کفاره گناهانه. فإنها ها تهدم الذنوب هدما، اساس گناه رو ویران میکنه. اساس گناه تولی به اولیای طاغوت، صفات رذیل است. یعنی انسان از چنگ ابلیس در میاره. آدم اگه تو چنگ ابلیس بود، بل علی قلوب اقفالها، شیطان گفت به قلب انسان زده بود، این گناه رفت یه گناه دیگه، ده تا گناه دیگه. تا از دست شیطان آزاد نشی، اصل گناه هدم نمی، تهدم الذنوب هدما. گناه یه زنجیری است که ما رو اسیر شیطان میکنه، اون رشته رو قطع میکنه. صلوات گناه یه رشته اتصال ما به محیط ولایت اولیای طاغوت. این نگاه الان سوال میکنم، مگه الان اولیای طاغوت کنونی چجوری بر ملت و سلطه پیدا میکنن؟ جز از طریق این که یه مظاهری درست میکنن، آرام آرام مجاری درست میکنن برای حس انسان. انسان میچشه لذت میبره، نگاه میکنه لذت میبره، میشنوه لذت میبره. هر یکی از اینا یه زنجیریست برای اسارت. کم کم میبینی رفتی تحت سلطه اونا سلطه پیدا کردن. سلطه چجوری واقع میشه؟ کم کم میبینی اخلاقتو عوض کردن. از طریق مجاری حسی اخلاقتو کنترل میکنن، میان تو قلبت، صفاتتو عوض میکنن. حریص میشی، بخیل میشی، حسود میشی. ابلیس هم این کارو میکنه. مگه الان قبل چجوری تسلط پیدا میکنه؟ مجاری حسی رو کنترل میکنه. دیدید دیگه چیکار میکنن؟ این صحنه های هیجان انگیزی که تحریک دنیا میکنه، تحریک شهوت میکنه، تحریک غضب میکنه، اینا رو پیش روی انسان قرار میدن. انسان نگاه میکنه، هر کدام از اینها یک رشته اسارت ماست. از طریق اونها ما وابسته میشیم. اصلا هم ارتباط مجازی نیست. تا حقیقتا اولیاء طاغوت از طریق این مجاری ارادهشون میان تو قلب ما، تا قلب ما نفوذ میکنن. اول حس ما رو میگیرن، وقتی چشم مکرر دنبال راه اونا رفت، کم کم نفوذ میکنن تو قلبت. سهم من سهام ابلیس. بعد میبینی قلبت اونجوری که اونا میخوان احساس میکنند عالم رو. دیگه خدای قلب میمیره چجوری میمیره؟ مگه موت قلب چجوری واقع میشه؟ حالا اینا معنی میکنن. پس نهایت کردید گناه ریشش اینه که انسان یه تعلقی به اولیای طاغوت پیدا میکنه، یه استکباری علی الله میکنه، یه جوری از عهد اهل بیت خارج میشه. لذا استکبار سه چیز میخواد: استکبار، تجدید صلوات، تجدید لحن. و گریه بر سید الشهدا تهدم الذنوب. حالا تعبیر اینه، تعبیر وجود مقدس امام رضا، یحط الذنوب العظام، حس میکنه گناهان بزرگ رو. حالا اینایت بکنید، موج شیطان و اولیای طاغوت از جریان سقیفه تا بنی امیه تا تمدن امروز میاد یه نسل رو آلوده میکنه. امواج رحمت سید الشهدا، این عشق ها، این تجمع ها، این موج فتنه اجتماعی رو از بین. لذا با هیچ چیز اونها به اندازه مجالس امام حسین مخالف. ممکنه اونایشون که نمیفهمن متوجه نباشن، بگن گریه چی میشه ولی. ولی اونایشون که اهل توجهات عمیقن خوب میفهمن که این مجالس چه میکنه. لذا با هیچ چیز به اندازه این مجالس از اول هم مخالف نبودن. شما متوکل ها رو ببینید، قبلشون رو ببینید، بعدشون رو ببینید. خب زیارت رفتن مگه چیه؟ دست قطع میکرده برای زیارت، آدم میکشته برای زیارت، شهر ندارید ببینید. ها چکار کرده میخواست برای زیارتی؟ قبری دیگه. الان هم ببینید همین ادامه دهنده های صحیفه از آدارای سید شهده ها رو چرا میکشن؟ چون میفهمن، میفهمن کجا باید دست دارن. چرا با زیارت مخالفن؟ چرا تا حالا چندین بار زبان متوکل دیگران حرم حضرت رو شخم کرده متوکل؟ آب بسته به حرم. نکته چندینه میفهمه این در مقابل اونا یه کار عظیم میکنه و این عظمت سید شهده هاست. اینو در ادامه اون عرضم میگم که تعلق به سید الشهدا، توجه به سید الشهدا یکی از بزرگترین وساطت استقامت جامعه مؤمنین در طول تاریخ بوده، از جمله در دوران ما. روحیه استقامت ایجاد کرده، ایجاد میکنه. شما ببینید دیگه واقعا اونا هر جور هم حساب میکنن به نظرشون میاد که آقا با این برنامه ریزی که ما میکنیم بعد این جامعه رو حذف میکنیم تو خودمون. یه دورم اینا این کارو کردن. اینا تلقیشون این بود که دوران مذهب تمام شد، اینه که علنی با کر و فر بر علیه دین حرف میزدن. تو هیچ دوره اینقدر با سر و صدا بر علیه دین حرف نزدن که دوران تجدد بوده. شما چند دهه روی درفتر بلنگوهای عالم رو ببینید، همشون دین رو تحقیر میکنن، همشون خدا پرستی رو تحقیر میکنن. حالا یه مش آدمای قرض‌زده روشنفکر از دوران عقب برگشتن به 60 سال قبل، همون حرفای 50 سال قبل اونا رو تکرار میکنن. نیم قرن عقبی، اقلا نیم قرن عقبی. اوضاع عالم عوض شده، متوجه نیستن که چه کرده. تو کانون تشیع که نقطه تعلق به سید الشهدا بود، یه حرکت عمیق معنوی در مقابل جریان رنسانس رخ داد. باش تا صبح دولت هست بدونن، رسید به مرحله جنگ تمدنی، در خود تمدنی. اینا آثار اولیه شه. باش تا آثار سید الشهدا است. اینا آثار است. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه، بی حساب که نمی‌فهمد که همه قیام ما با عاشورا برمی‌گرده، حیات ما، حیات اسلام با عاشورا برمی‌گرده. ابلیس می‌خواست کارو تمام کنه. وجود مقدس نبی اکرم سید الشهدا رو تعبیه کردن برای اون نقطه پایانی که اونا خیال میکردن کار تمام شده، میخواستن نفاقشون رو کنار بگذارن، علنی بیان رو صحنه بگن لا عبرت علیاذ بالله هاشم بن ملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. سید الشهدا کار رو برگردان. الان هم ببینید که اینا تا نیم قرن قبل ببینید چطوری بر علیه دین حرف میزدن. بی انصافا با به اصطلاح حربه علم به جان دین افتاده بودن. حالا که دوباره یه انقلاب معنوی تو جهان شده، گرایش به دین افزایش پیدا کرده، حالا از اونوری نعل وارونه میزنن. آقا دین و دولت که با هم مخالفتی ندارن، این هم تمایش میگیرن. چرا؟ تا دیروز مخالف بودن، امروز برگشت نعل وارونه میزنی؟ خب بازم بگید مخالفن، چون امروز دیگه برگردنده دست علم نیست برای علیه دین. اگر گفتی دین با علم مخالفه، طرفداران دین روز علم خط میکشن نه رو دین. نیم قرن قبل اینجوری نبود، با صدای بلند میگفتن. هر کسی هم میرفت تو دانشگاه اونها یا آدم سکولار چنین شنن میامد، یا آدمی که هیچ اعتنایی به دین نداشت. علایان نهاد بکنید بکار بر سیدش، احیای همین مجالس میشه احیای امر. احیای امر وقتی شد یهود زنوب الازام همه رشته تعلقات به اونا رو قطع میکنه. اونا یک سال زحمت بکشن یه دهه محرم هم رو میشوره و تعجب هم میکنن، میگن همه برنامه زیدار ما به حساب بود، دوران مذهب تموم شده بود، انقلاب از کجا سر برآورد؟ معادلات ما رو تو جهان به هم ریخت. الان هم هرچی تلاش میکنیم، ماهواره تلاش تلاش تلاش، نمیرسیم به نتیجه. دوره یه دهه میگذره میبینیم عوض شد، ما یه جوری فکر کردیم چیز دیگه شد. یه ریشش همینجاست، ریشش تعلق به سید الشهدا است. تا این هست قصه همین هست. یهود تو زنوب رشته تعلقات گناه ریشش اینجاست. هیچ گناهی به نظر من، حالا علی از اولا نظر من یعنی چی؟ اون چی که شاید مصطفی در دیده باید به اندازه تعلق به اولیاء طاغوت بد نیست، این گناه بده. اینه که خدا نمیامرزه، قابل مغفرت نیست. آدم دستش رو دست دشمنان خدا باشه، چیشو خدا بیامرزه؟ سلام علیک با دشمنان خدا رو خدا چرا بیامرزه؟ برای چی بیامرزه؟ برای چی با اونا چونه بریم بشینیم دوستی کنیم؟ بر علیه خدا اونا قیام کردن، بر علیه خدا تو عالم ما باشون دوستی کنیم، تو این قیام باشون که نمیشه. این یکی. و اما حیات قلوب، حیات قلوب هم عنایت دارید. موت قلب کی واقع میشه؟ وقتی انسان بره تو دار اولیاء طاغوت، بره تو دار دنیا، محیط ولایت اونها دار لهو و لعب است، دار الحیوان نیست. اونا دنبال اینن که بشر از خدا جدا کنن. ببینید وقتی با صدای بلند علی عزو بالله، علی عزو بالله، آدم خجالت میکشه این تعبیر ذکی که اونها رو بگه. میگن خدا مرده. حرفشون همین بود تو رو با این آدم های متمدن، این جنگلداران مدرن، این وحشی های منظم میگن خدا مرده. خب پیداست وقتی خدا مرد، خدایی که الله لا اله الا هو الحی القیوم، ریشه حیات اوست، اگه او مرده پس شما مردارید دیگه. این جامعه هم قبرستانه. من نمیخوام بگم همه آدمایی که تو اروپا هستن مردارن، نه خیلی، تو کاخ فرعونن، همسر فرعون تعلق به حضرت موسی کریمی داره، زنده. حیات مال جبهه انبیاست. کسی از خدا جدا شد، خدا مرده، شما مردید. خوش انصافا یه مرد به اصطلاح یه قبرستان بزرگ به وسعت جهان درست کردن. البته هر کجا نور انبیا هست حیات هم هست، ما اینو قبول داریم. چه تو اروپا باشه، چه تو ایران باشه، چه تو کاخ فرعون باشه، قلوب مؤمنی در اونجا هستن، زندن، حیات دارن. یعنی واقعا یه قبرستان بزرگ درست کردن. لذا حرف انبیا هم نمیفهمن. لکن لا تسمع من فی القبور و ما انت بمسمع من فی القبور. مردار اون کسیست که از امام جدا میشه، اون کسیست که از خدا جدا میشه، اون کسی که میره زد تو وادی دنیا، داره دنیا داره مرداره دیگه، داره مرداره هست. و اینت داره الاخره لگه یه الحیوان. حالا ببینید اگر یه مؤمنی در اثر تعلق به اونها حیات قلبش ازش گرفته شد، این اون حیات باطنیش محفوظه. بکای بر سید شهدا احیاء امر اونا رو در قلب انسان میکنه. و وقتی امر امام در قلب انسان احیا شد، انسان وارد وادی ولایت امام شد، به دارالحیوان میرسه دیگه. السلام علیکه یا عین الحیات. بکای بر سید شهدا انسان رو به سرچشمه حیات وصل میکنه. بذارید کنید این جامعه ای که در طول یک سال تلاش میکنن رو بمیرانن، حرف خدا رو نفهمه، حرف انبیا رو نفهمه، فقط دنبال شهوات و لذات باشه، همین دنیای یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا باشه، نبینه، دهی محرم که میاد واقعا همه قلوب زنده میشه، واقعا همه قلوب زنده میشه. دوباره مردم زنده میشن، برمیگردن رو به خدا، استغفار میکنن، از تعلقات خودشون نگرانن، یه حیات قلب دیگه، از لهو و لعبشون راضی نیستن دیگه، یه علامت حیات قلبه. اون کسی که مرده مشغول لهو و لعبه و سرخوش هم اصلا غافل از همه چیزه، ولی وقتی نسیم حیات میوزد، آدم نسبت به لهو و لعبش پشیمان میشه. حالا همین دو تا اثر بمونه که آثار بکای بر سید الشهدا اینه که انسان رو بر میگردونه به محیط ولایت. تو این جهاد اکبر و اصغری که ما داریم، حتی جهاد اعظم با اصطلاح آقایون، تو همه این مراتب جهاد بکار بر سید الشهدا است. مرحله جهاد حضرت ابراهیم که دیگه این جهاد اکبر هم نیست، از نفسشون رو بور کرده. نفس کجا بود اونجا؟ خلیل الرحمنه. او هم باز باید بر سید الشهدا گریه کنه. من مرتبه ای از مجاهدش با بکار بر سید الشهدا حاصل میشه. موسی کلیم هم همین داره. السلام علیک یا ابا عبدالله. واقعا چه کرده امام حسین؟ چه حیاتی در عالم دمیده، چه نوری در عالم دمیده، که هر چی شیطان تلاش میکنه این چراغ رو خاموش کنه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. همینطور نموده تو سوره 1400 سال، والله متم نوره. کی متوکل های مجالس رو می دیدن؟ کی خلفای عباسی، کی دیگران فکر می کردن که کار عاشورا به اینجا برسه؟ پاش تا صبح دولتش بدمد. وقتی حضرت بیان روزه امام حسین رو بخونن، قلوب عالم رو متحول رو کنن و بعد در محور همین امر با شعار یا لسارات الحسین کارشون رو به انجام برسونن، اون وقت یوم الحسین تازه خود حضرت رجعت میکنن. جعلنا لکم الکرة علیهم